اینطور حس کردم نیست. با توجه به این موضوع به نظرم جشنواره بهش توجه خوبی کرد.
آقای مجنونی نکته‌ای بگم ببخشید. بفهم. مردمی اعلام شد اسکورت به کارگردانی یوسف حاتمی کیا.
بله این داغ‌ترین خبری بود که چون اسکورت حاتمی کیا با توجه به اینکه نظر اکثر منتقدا رو جلب کرده بود انتظار بیشتری میرفت که مثلا سیمرغای بیشتری بگیره، اما برای تدوین فکر کنم یه سیمرغ و صداگذاری بنام.
خب حالا یه شگفتانه دیگه‌ای هم بگم که بهترین فیلم مردمی دوتا بود، اون یکی هم زنده شور به کارگردانی کاظم دانش.
امسال خیلی دوتایی داشتیم،
همه چی دوتایی. آره.
حالا راجبش صحبت میکنیم.
زنده شور و اسکورت پس شدن مردم.
بهترین فیلم مردمی. اردوبهشتی که الان راجبش حرف میزدیم بیشتری متقاضی برای، یعنی بیشتری نامزد داشت برای سیمرغ، 13 تا نامزد بود. بعد سرزمین فرشته ها 11 تا نامزدی داشت، فیلم سینمایی کوچ 11 تا، زنده شور 11 تا، نیم شب محسن مهدویان که امشب یه حاشیه کوچولویی هم داشت حضورش، یه بار رفت روی سن برگشت دوباره صداش کرد آقای شاهسواری،
گفتش که ما بهش میگیم زیر لفظی خواستم.
آره زیر لفظی هم آخه برحال
اسکورت گرفت زیر لفظیش و اومد بالا.
بله بله اسکورت هم 7 تا نامزدی داشت، پل 7 تا، قمارباز 5 تا، حال خوب زن 5 تا، قایق سواری در تهران 4 نامزدی داشت، بیلبورد هم 3 نامزد، قوطه‌ور برای من خیلی جذابه 3 نامزد داشت، اونم همش در زمینه بازیگری بود.
چیا بود؟
مکمل زن اصلی مرد و بهترین کارگردان فیلم اول هم بود، دو تا بازیگری بود یه دونه کارگردان فیلم اول. استخر سروش ساعت که دیشب برای آخرین سانس مسابقه یه در واقع جشنواره اکران شد، چون بعد از اون فیلم مولا اکران شد در پرده سینمای ملت اما در بخش مسابقه نبود و من خیلی یارو دیدم که توان تا انتها نشستن بیرون نداشتن، بلند شدن اومدن بیرون استخر رو مثل امیرحسین صداقایی، ولی من با کمال پررویی نشستم چون انتظارشم سروش ساعت همیشه یه شگفتانه ای رو کنه، ولی دیدم نه همون چیزای قابل پیش بینی بود که قبلا هم داشتیم، حتی یه ذره ضعیف‌تر.
کاش همچنان سروش ساعت رو با جهان با من برقص
آره.
یاد بیاریم آره. و فکر کنیم بعد اون فیلمی نساخت.
حضور سورنا ساعت پسرش فقط یه ذره
خیلی بد
حالا من نمیگم بعد چون خیلی هم دوست داشتم گفتم بازیگر خوبیه، ولی خیلی هم میگفتن که خود سروش ساعت اصلا تون صداش هم بودن یه ذره اگر خشدارتر میشد خود سروش ساعت میشد. بعد حاشیه دوتا نامزد، جهان مبهم هاتف یک نامزدی داشته بهترین جلوه ویژه، بهترین جلوه ویژه. قبار میمون هم به همین دلیل نامزد شده، یعنی بهترین جلوه ویژه. مارون هم همینطور. کافه سلطان به نظرم جایزه 100% گرفته چون تنها در یک بخش نامزد شد و در همون بخش هم جایزه رو گرفت، بهترین بازیگر زن رو گرفت اصلی زن، و تقاطع نهایی هم بهترین بازیگر مکمل زن یه نامزدی داشت. حالا میگم جشنواره دیگه فکر کنم دیگه الاناست که دیگه تمام شد. بله دوستان به من شروع میکنن که تمام شد،
دارن جمع میکنن
آره.
که
تمام شد دیگه آره به قول رضا شاهینه که دارن دیگ میشورن. حالا اگه خودت میخواستی مهران جایزه بدی بهترین فیلم رو بگیم شروع بکنیم، آخه نمیدونم همه فیلم هم دیدی یا نه.
من همه فیلم
ها همه فیلم
سال
دید.
سالی بود که من همه فیلم ها رو دیدم و هیچ فیلم میرم دقیقا
آفرین بخواستن که بلند شدید.
من هیچ فیلم فقط یه بار برای رادیو تهران چون میومدن یه فیلم رو 10 دقیقه آخرش اون فیلم خواب رو اونو تا آخر نشد
نشد ببین،
ولی به این حرف
اونم اکرانش با تاخیر شروع شد که آره خود آره. برنامه ما
همینا نمیخواد، یعنی اصولا اینجوری بود که سالی بود که من حتی فیلمایی که اکثرا می اومدن بیرون مثلا فیلم مثل غبار میمون و اینا رو من کامل نشستم دیدم و بدون، یعنی متعهد میدونستم خودم رو که به عنوان کسی که
منتقد
اومده این کارو بکنه دیگه، اصلا کاری نداشتم من خوشم اومده یا نه میشستم میدیدم، ولی الان خیلی روی این که چی دیدم کاملا.
خب اگه می‌خواستی مثلا خودت بهترین فیلمو انتخاب کنی چه؟
بهترین فیلمو من اردوبهشت به نظرم بهترین فیلم آره اردوبهشت بود.
دلیلش چی بود به نظر تو؟ یعنی فیلمنامه کارگردانی بازیگری
کاملی بود، خیلی فیلمی بود که به نظر من نمیشد روش خیلی اومد، و مثلا اسکورت یه فیلمی که همه دوست داشتن و همه اوکی بودن، یه چیزایی میشد توش مثلا پیدا کرد گفت مثلا اینجاش یه سکته ای مثلا آره. داره یه چیزی داره. نه اردوبهش خیلی فیلم درستی بود، خیلی فیلم کاملی بود، خیلی هم منو یاد فیلم های اصغر فرهادی مینداخت، یعنی حتی یه من اصلا عنوانی هم که برای اون مطلب کوتاهی که براش نوشتم نوشتم درباره نیلوفر به یاد درباره الی، یعنی اون اصلا اون حس تعلیق اخلاقی و بهدی که تو سراسر این فیلم وجود داشت خیلی منو یاد اون نوع سینمای اصغر فرهادی میداد.
موضوع اردوبهشت برای شنوندگان عزیزی که فیلم رو ندیدن بگم که راجع به اون دانش آموزان دختری بود که 20 و چند سال پیش تقریبا در پارک شهر تهران متاسفانه دچار سانحه شدن، غرق شدن و ماجرا این بود، یعنی بر اساس این بود، اما پرداخت کاظم دانشی و دوستان دیگرشون و بازیگران خیلی جذاب. من یه نکته
میتونم بگم؟
بله.
چند شب پیش ما داشتیم راجع به همین اثر اردوبهشت صحبت میکردیم، یه نقدی با اسماعیل باستانی کردیم راجع به اون صحنه‌های ای آی هوش مصنوعی.
بله.
فیلم که حالا مثلا یکی دوست داشتی که میگفت نه افتضاحی، که به نظر من واقعا افتضاح بود، کاش حداقل از نسخه های پولی بهتر استفاده میکردن که پرستاری که داره جنازه میاره بالا لبخند روی لبش نباشه.
آها بس اون درست شو اسماعیل، خیلی بد بود. من امیدوارم اشتباه دیده باشم.
خیلی بد بود، خیلی بد.
تصاویر آرشیوی اون که حس تصاویر آرشیوی رو
میکنه، حس تصاویر آرشیوی رو به وجود نیاورد. و حالا این نکته،
البته آقای ایزد مهرآفرین که اون روز اومد
دوستش فکر کنم
اصلا دوز نه خیلی فکر کرده بود آرشیوی، فکر نمیکنه هوش مصنوعی
کرده بود، افکت خورده بود
ولی هوش مصنوعی بود.
حالا نکته اینجاست، ما راجع به این با اسماعیل باستانی هم صحبت کردیم
که امشب هم باهاش صحبت خواهیم کرد تلفنی.
آره، که اسماعیل نظر چیه. اسماعیل هم خیلی داشت بد میگفت حقیقتا راجع به این بخش ای آی. به این نتیجه رسیدیم که تصاویر آرشیوی وجود ندارد.
خوب.
پس فیلم بردار و حالا مثلا تهیه کننده به یه نتیجه رسیدن که از یه تصاویر ای آی نگاه کنیم. من امروز داشتم میچرخیدم دیدم کلی عکس وجود داره از اون روز توسط یک سری از رسانه‌ها، یعنی با یک جستجوی ساده دیدم که اصلا اون حوزه اون به اون شکل نبود که در فیلم دیدیم. قیافه آدم‌ها زمین تا آسمون فرق داشت با اون قیافه‌هایی که ما دیدیم، خیلی دنیای دیگه بود.
حالا صرفا
ای کاش کمک می‌گرفتن.
همین رو بپرسم ازت، آیا صرف این که مگه مستندسازی قرار بود اتفاق بیفته، شاید فقط اون موضوع رو دستمایه قرار دادن برای یه فیلمی، آیا الزامی وجود داشت که مثلا میگم طراحی لباس بره به سمت مثلا سال 81-2 فکر کنم وقوع حادثه برای اون سال هاست؟ آیا الزامی؟
نه، بالاخره ما تممون یک واحد مشخصیه، کارگردان تهیه کننده اسپانسر میگه من میخواهم راجع به فلان واقعه یک فیلم اجتماعی بسازم که گوشه کنارش چهار تا تیکه کنایه به این اون بندازم. تو نمیتونی وامدار یه واقعه باشی ولی اون واقعه رو یا نشان نده، بگو من از کنارش دارم رد میشم. ترس این اتفاق بود دیگه در کارگردان که فقط یه نما نشون داد شیشه اون دکه‌ای که آتیلا خودو بیا
خدا رحمت کنه،
آره اشتباه گفتم، دخترشون اونجا وایساده، آره ستاره پسیانی، و ما توی انعکاس شیشه میبینیم اون قایقی که داره بر میگرد.
درست.
و به بدتری شما یک فیلم نمیدونم خارجی نشون بده که راجع به یک واقعی، مثلا راجع به واقعی اون یه فیلمی اتفاقا دیشب یادم اومد، یه هواپیمای باید میشست روی آب، نمیدونم چه فیلمی بود، یه سریالی، یک فیلم سینمایی بود که دقیقا از یک واقع داشت فیلم میساخت و خیلی خوب بود، چرا نشون نداد، چرا نگفت اتفاق اصلی، خیلی بر من جای سوال بود.
حالا از کاظم دانشی و دوستان میشه پرسید، البته که آقای دانشی در نشست نمیدونم این فیلم بود یا فیلم زنده شور بود داشت اشاره میکرد که خیلی ها جرأت نزدیک شدن به این موضوعاتی که ما بهش میپردازیم رو نشن. مهران نظر تو چیه راجع به این موضوع؟ حالا شاید یکی از نقاط ضعفش بود ولی نقاط قوت زیادی داشت اردوبهشت. مثلا اسماعیل باستانی هم که باش صحبت میکردیم و دوستان منتقد دیگه، خصوصا نیم ساعت اول خیلی خوش ریتم و ضرباهنگ درستی داشته فیلم بیا.
بله هم بس اصلا ریتم یکی از نقاط قوت خیلی خوب فیلم اردوبهشت و اساسا ریتم به نظر من یکی از مهمترین اصلا شاخص های سنجش یک فیلمه.
بله.
به نظر من خیلی چیز مهمیه تو سینما که اکثر فیلم های همین جشنواره مشکل ریتم دارن
در سینما و تئاتر، واقعا
اصلا ریتم خیلی مهمیه و اردوبهشت یکی از فیلمه که بسیار ریتمش درسته، از اول تا آخر یه ریتم منطقی داره. اردوبهشت ویژگیش که خیلی بر من جالب بود اون نوع توزیع انصاف توی تک تک قضاوتی که راجب شخصیت ها میخواد بکنه و نوع پرداختی که راجب انگیزه ها درباره این که این الان این مثلا حرفو داره میزنه چرا داره میزنه، این خیلی دو... این خیلی خوب فیلم توضیح حق و انصافو کرده که خیلی تو فیلمای این مدلی که حالا کاظم دانشجو چون کلا به درام دادگاهی علاقه داره و فضای دادگاه و قضاوت و اینها خیلی این توش مهمه، اینکه شما بتونید انصاف رو بتونید ایجاد کنید. و بعد یه چیزی هم که کلا ما داریم تو ایران اینه که کلا موضوعاتی که به دادگاه و قضاوت و اینها برمیگردن خیلی قطبی میشن و انگار یک مثلا فضای خوب و بدی از قبل وجود دارد که ما میدانیم که فلانی آدم بد است، فلانی آدم خوب است، این همچی چیزی. و کاظم دانشجو کلا تا الان هر فیلمنامه‌ای نوشته هنرش تو این بوده که پیچیدگی پرونده‌های قضایی رو خیلی بلده،
چون دسترسی داره.
حالا من الان این بخشش کار ندارم، با این کار دارم که به عنوان یک اثر بالاخره سینمایی، این که تو یه چیزی به من نشون میدی که فراتر از آن کلیشه‌ایه که ما از
همیشه داشتیم،
مثلا اعدام داریم. اعدام مثلا یک پدیده‌ایه که مثلا پرونده‌های بحث قتل و اینا معمولا تو سینما ایران، سینما دنیا هم تا حدی هم تو سینما ایران معمولا اینجوری فیلمای ساخته میشه در مورد اینکه برن رضایت بگیرن، کاملا معلومه که آره مثلا آره. این آدم بده است، این آدم خوبه است، حالا مثلا عشق بریزن که آره رضایت بدید مثلا فلان. الان تو زنده شور ما اینو خیلی خیلی خوب داریم از این جهت که واقعا پیچیدگی قضیه، پیچیدگی اخلاقی و حقوقی قضیه چیزهایی به ما نشان میدهد که ما ندیدیم تا قبل از اون. این خیلی مهمه.
بسیار. حالا بازم صحبت میکنیم راجع به اردوبهشت، چون بیشترین تعداد نامزدها رو داشته شروع کردیم به صحبت. نظر اهالی رسانه رو هم با هم بشنویم الان که بعد از اکرار فیلم در پرده سینمای ملت ببینیم چه نظری داشتن. الان شاید این نظر رو برامون جالبتر هم باشه با توجه به اینکه دیگه مشخص شده که چه سیمرغ‌هایی به چه فیلم‌هایی تعلق گرفته.
فیلم خوبی بود، این که یه پدر میتونه برای خون بچهش، برای خون بچه هایی که به خودش هم تعلق نداشتن انقدر بخواد مایه بذاره، بخواد دست به هر کاری بزنه برای اینکه فقط بتونه یه کاری برای دخترای این مملکت بکنن. این هم جمله بندی موشی جور باید کنار هم دیگه بزنم، ولی در کل خیلی فیلم خوبی بود، من واقعا لذت بردم.
موضوعش کهنه بود، تانه کهنه که نگاهی بود دیگه، تراژدی تمایار بود، این رو دارم تورانیش کرده بود، داری فیلم رو تورانی کرده بود. ولی فیلم های دیروزی این به نظرم که بسیار تطبیق شد، از فیلم های دیروزی خیلی بهتر بود، اون فیلم هم خیلی بهتر بود. ولی خب فیلم تراژدیه دیگه، حالا تو اکران عمومی رو داریم، معلومه که اون پارت اول رو نمیتونه پاس کنه.
44مین جشنواره ملی فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1404.
این نظر اهالی رسانه بود، ولی حالا نظر کارگردان خود اردیبهشت هم بشنویم این راجبه صحبتهایی که در نشست پس از اکران فیلمش داشت.
در رابطه با نام فیلم اردوبهشت، آیا این عنوان نشانه امید پنهان در دل روایت است؟
اردوبهشت، این اتفاق در اردوبهشت سال 81 اتفاق افتاد در خیابان بهشت تو پارک شهر. ابتدا این پرونده کلا با عنوان پرونده نیلوفرن آبی معروف بود در مطبوعات، روش کار می‌کردیم، به اسم اردوبهشت رسیدیم که حالا یه شیرینی داره و احتمالاً و قطعاً جای دختران عزیزمون در بهشت خواهد بود. دلم می‌خواست یه ذره از تلخیش بگیریم.
من چرا بعد از این سال‌ها دنبال این موضوع رفت؟
به اعتقاد من اردوبهشت فقط مال سال 81 نیست و هر جای دیگه‌ای و در هر زمان دیگه‌ای ممکن بود که این اتفاق بیفته.
با تشکر بابت ریتم خوب فیلم، با توجه به انتخابات شورای شهر پیشرو، آیا ضرورتی داشت تا مؤسسه تصویر شهر به عنوان بازوی سینمایی شهرداری یک تصویر منفور از شهرداری دهه 80 نشان بدهد؟
رسمون سال 81 بوده، ربطی به در واقع جناح خاصی نداره، بالاخره حاکمیت در اون دوره دست یک گروه اصلاح طلب بوده و خب ما که بستر رو در بستر اون زمان داریم تعریف میکنیم گریزی از این ماجرا نداشتیم، ولی اینکه بالاخره به مجموعه شهرداری مخاطب حرف ما شده، این شجاعت و رشادت و ایثاری میخواد که امیدوارم بقیه هم یاد بگیرم.
آیا گمان نمیکنید فیلم از نیمه دوم جان میگیرد؟ آیا ممکن است برای اکران عمومی مجدد تدوینی صورت بگیرد؟
ممکن است که تدوین مجددی صورت بگیرد و نه فکرم نمی کنم که فقط تو نیمه دومش جون میگیره. به نظرم هر دو نیمه فیلم حالت خودشو داره.
سهم شما و آقای دانشی در نگارش فیلمنامه چقدر است؟
سهم رو نمیدونم چجوری توصیفش کنم، درصد بگم مثلا 50-50. راضیم شما آقای دانشی.
پیشبینیتون از این که فیلم اردوبهشت با همین کیفیت و کمیتی که روی پرده سینمای اهالی رسانه به نمایش در اومد در اکران عمومی روی پرده برود، منظور این که فشارها باعث شود فیلم در معرض ممیزی جدی به نظر شما قرار میگیرد؟
ایشالله که یه بخش زیادش هم بسته به همین صحبتایی که توی همین فضا الان شکل میگیره. امیدوارم نگاه شما و قلم شما ما رو خیلی تو فشار توقیف و عدم نمایش نبره.
44مین جشنواره ملی فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1404.
شبتون بخیر. ساعت 21:45:35 است و از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با برنامه سکانس 44 در خدمت شما هستیم. این 12مین شبی است که فکر میکنم ما برنامه رو داریم اجرا میکنیم برای شما و آخرین شب برنامه است. اختتامیه جشنواره 44 هم دقایقی پیش برگزار شد و به پایان رسید و ما با نقد و بررسی جوایز در کنار شما هستیم. قرار هست که امیرحسین صداقایی برامون جایزه ها رو بگه و اگر نکته ای هست، مهران زاریان منتقد عزیزمون اینجا هست صحبت میکنه. به جمع ما اسماعیل باستانی و امین خرمی هم به صورت تلفنی در دقایق آتی چون تا ساعت 11 با شما خواهیم بود اضافه خواهند شد، پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. امیر حسین با توی.
خب همونطوری که اعلام کردم، سیمرغ بلورین بهترین فیلم مردمی تعلق گرفت به اسکورت و زنده شور که راجبش صحبت کردیم. سیمرغ بلورین بهترین فیلم منوچهر محمدی برای تهیه کنندگی سرزمین فرشته ها سیمرغ گرفت.
خب اجازه بده ما راجب سینمای مردمی که گفتی بذار ببینم نظر مهران چیه راجب هم زنده شور هم اسکورت. البته نظرها رو گرفتیم ولی چون کاظم دانشی دوباره رفت روی سن و گفتش که خوشحالم که مهمترین سیمرغ جشنواره رو گرفتم. این جمله جمله کلیشه همه کارگردان و تهیه کننده ها هست دیگه معمولا. ضمن اینکه من سوالم اینه که از مهران بپرسم، معمولا فیلم ها رو به تهیه کننده میشناسن درسته؟ یعنی مثلا فیلمی که برنده سیمرغ میشه با تهیه کننده بره جایزه رو بگیره در این زمینه، درسته یا نه؟
اصلا یه دعوای قدیمی و ریشه داری تو تاریخ سینما هست که مؤلف کیه. آره. حالا مثلا کن تا جایی که من تو ذهنم نخل طلا رو به کارگردان میده، ولی مثلا اسکار تهیه کننده و کل تیمو میاره. اصلا فیلم متعلق به همه عوامل تو سیمرغ معمولا تهیه کننده بوده. بله. تو طول تاریخ خودش یعنی معمولا تهیه کننده میداد،
ولی الان کاظم دانشی رفته و گفته این مهمترین جایزه است. یه نکته‌ای که وجود داشت چون قطعا رصد می‌کرده دیگه در طولی که چون دوتا حذف می‌شد از آمار مردمی و اینا، به نظر میرسه که خب این شعور و آگاهی بالای مردم میرسونه فیلم ها رو خیلی درست حذف کردن. چون راجب استخرش سروش صحت من از چند نفر شنیدم که وقتی روز دوم فکر میکنم روز دوم آرای مردمی حذف شد، یعنی از 15 به 13 حذف شد فکر میکنم حذف شد، همه گفتن که این چرا اینجوری و اینا. وقتی دیدندن مردم چقدر درست تصمیم گرفته بودن راجب این کار.
معمولا همینطوره. مردم، حالا یه نکته هم من بگم، مخاطب عام معمولا تو جشنواره فجر نمیره فیلم‌ها رو ببینه. یعنی کسایی که تو برای سیمرغ مردمی حق رأی دارن از مردم کسایی هستند که خیلی علاقه‌مند سینما هستند. این سلیقه اونا خیلی پیور و خیلی خالص و سینمایی و خیلی ارزشمنده. این معمولا انتخاباشون هم همیشه خوب درست بوده. آره یعنی این درسته.
خیلی هم عالی. فیلم بهترین فیلم هم که اعلام کرد امیرحسین صداقایی دیگه، سرزمین فرشته. راجب سرزمین فرشته های ذره صحبت میکنیم برمون.
بله حتما. سرزمین فرشته فیلمیه که از قبل به نظرم ما خیلی میدونیم قرار چی ببینیم. یعنی به محض اینکه ما بدونیم که یک فیلمی است که درباره اون بحران هایی که توی غزه رخ داده کم و بیش ما یه پیشینه ذهنی ازش داریم. فیلم هم که میبینیم کم و بیش همینه، یعنی اون بحرانه، اون میزانه، اون خصوصا کلمه شاید تعبیر بحران انسانی تعبیر خیلی درستی باشه، دقیقا همونه، با این نکته که یه مقدار سمت یه سری کارهای شاعرانه و جالبی هم میره. حالا مثلا مشخصا بخوام بگم یه صحنه‌ای داره که بسیار، یعنی رو من خیلی اثر داشت، اونجا که ماهیا میمیرن، یعنی این آب انقدر کثیف میشه، راکد میشه که ماهیا میمیرن، خیلی به نظرم این اون وضعیت تلخ و دشواری که اونجا هست، اون بار تراژیکی که کلا تو اون وضعیت وجود داره، تو مایه‌های مثلا فهرست شیندلر و ایناست، این فیلم‌های تراژیک این مدلی ما همیشه تو تاریخ سینما داشتیم، اینا معمولا هم محبوبن، فیلمایی ان که بهشون توجه میشه، بار احساسی بالا دارن و از همه جهات بالاخره فیلمی که تکلیفت باش مشخصه و اون کاری هم که باید بکنه رو میکنه فیلم، یعنی کارش درست انجام میده، میخواد زیست روزمره مقاومت رو این فیلم، یعنی شاید اون مطلعش این بحث مقاومت را زندگی کردن هست فیلمه، و با کودکان این کار رو انجام میده، این که کودکان رو چجوری توی یک وضعیت بحرانی بشه مدیریتشون کرد و بشه باشون ارتباط برقرار کرد و اینا. تنها مشکل
دیپلم افتخارم امشب دادن.
بله بله. مشکلی که فقط من با سرزمین فرشتگان دارم اینه که به تکرار میفته، یعنی یک سری ایده هایی که داره، ایده های دراماتیکی داره رو مثلا بعضی جاها 4 بار 5 بار اون ایده رو میتونست مثلا زمانش کوتاه‌تر باشه، یا اون تعداد ایده های این مدلی که داره، مثلا قرآن خوندن یکی از چیزهایی که حالا اون بحث معنویش و اینا رو میخواد داشته باشه، میگم 5 بار رخ میده که تو اون وضعیت خیلی شدید بحرانی اون خب اثر حسیشو کم میکنه وقتی که تکرارش میکنه. این مثلا شاید مهمترین مشکلی باشه که من با فیلم دارم، ولی خب به طور کلی منظرم فیلم ارزشمندی بود و اصلا نفس این که یک فیلمسازی این شجاعت و این دغدغه رو داشته باشه سراغ همچین کار سختی بره، این واقعا ساختن یه چنین فیلم کار دشواریه و
بازیگر عرب هم که داشته،
بله اصلا کلا فیلمی که یه فیلمساز به زبان مادری خودش نسازه کار سختی هست، اصلا تو کلا دنیا هم این کار سختیه و خب این کار انجام داده و ارزشمندم در اومده واقعا.
اتفاقا خیلی از کارگردانان به نام دنیا، حالا خیلی هم نگم، تعدادی بودن که کار به قول تو با غیر زبان مادری خودشون ساختن و اونی که باید از آب در نیومده.
بله نمونش خود اسقر فرهادی، بله. خودمونه که فیلمایش که فارسی ساخته، آره. بهترن
فیلمای دیگه‌اش. اینو خب راجع به این فیلم گفتم، یه چیزی می‌خواستم بگم راجع به فیلم سرزمین فرشته‌ها که حالا فراموشم شد احتمالاً.
خب فهمم این نکته بگم که می‌دونیم دیگه امسال هر عنوانی از سیمرغ، دو تا سیمرغ،
خب
سرزمین فرشته‌ها سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو گرفته، دیپلم افتخار بهترین فیلم رو حال خوب زن به تهیه کنندگی حسین کاکاوند.
حال خوب زن که یه موضوع کمتر کار شده در سینمای ایران رو داشت و خیلی ها بعد از نمایش فیلم در پردیس سینمای ملت یادمه که میگفتن کاش یه ذره مثلا سوژه به این حالا نابی جذابی رو بهتر میتونست که پرورش بده فیلمنامه نویس و کارگردانش. نظر تو چیه مهران راجع به حال خوب زن؟
والا حال خوب زن یکی از عجیب ترین انتخابا بود، یعنی یکی از مواردی بود که من واقعا شوکه شدم که چون یکی از فیلمای خیلی بعد جشنواره برای من بود که خیلی دشوار اصلا بسیار مشکل ریتم داشت، یعنی فیلم بسیار واقعا برای من مثلا کند پیش میرفت و اینا، و همین که به نظرم اولا اگر قراره یه سوژه رو شما انتخاب کنی که سخته
نتونی به همه ابعادش
با ممیزی و شرایطی که سینما ایران داره، خب یا با تو باید خیلی کار درست باشه که بتونی تو محدودیت خودتو اثبات کنی، یا اگه قرار نیست این کارو کنی سراغش نباید بری. این فیلمی بود که اصلا به نظرم نتونسته بود به اون سوژه درست حسابی نزدیک بشه، و یه مشکل دیگه هم که داشت این بود که اون راه حلی که انتهای فیلم میداد هم خیلی زود میتونست اینو بده، یعنی خیلی گره گشایی بدی داشت، پایان بندیش ایراد داشت واقعا.
بسیار خب، ولی دیپلم افتخار رو گرفت به هر حال. این تا اینجای حالا سیمرغ ها، بازم برمیگردیم به امیرحسین صداقایی که راجع به سیمرغ ها بگه به ما که چه افرادی دریافت کردن. امروز 22 بهمن ماه، یک روز حماسی دیگر برای ایران عزیز که حماسه آفرینانش هم شما مردم غیور بودید که الهی همیشه بهترین ها براتون اتفاق بیفته که شما بهترین.
زمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت دهم زنم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان، با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، شدم از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم،
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته، درست تو لحظه‌ای که حس میکنی هیچ راهی برای فرار باقی نمونده. مهم فقط اینه که با همه ی توانت بتونی ادامه بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
نه، حرکت کن.
سکانس 44، پوشش آخرین اخبار و حواشی اکران فیلم ها. هر روز جشنواره را با ما بشنوید. رادیو تهران، موج اف ام، ردیفه 94.
خب 21:58 دقیقه است و امیرحسین صداقایی و مهران زارعیان در استودیو حاضر هستند و داریم مرور میکنیم سیمرغ‌های جشنواره 44 رو. امیرحسین،
خب نگهبانان خورشید لوح افتخار گرفت به کارگردانی مهدی جعفری جوزانی به عنوان تنها انیمیشن حاضر در جشنواره.
آره، این یه اتفاقی که افتاده بود روز اول جشنواره به خاطر این بود که تنها پویانمایی جشنواره 44 بود و داوران، یعنی دبیر جشنواره، گفتش که دیگه پویانمایی دیگری نیست که به رقابت بپرسه. بخاطر همین چند ساعت قبل از اکرانش در روز منفی یک، در واقع میشه گفت یعنی روز 11 بهمن ماه امسال که روز منفیه که جشنواره محسوب میشد، چون همیشه جشنواره از 12 هم اکرانا شروع میشد، امسال از 11 هم، بخاطر همین ما همیشه در برنامه میگفتیم روز منفی یک. اعلام بهشون کردن که شما به این دلیل از جشنواره دور مسابقه خارج شدین، که خیلی هم کارگردان هم تهیه کننده این پویانمایی ناراحت شده بودند، ولی این گونه گویا از دلشون درآوردند.
اون کاپ اخلاق است دیگه.
خب مهران تو دیدی نگهبان خورشیدم؟ نظرت چیه؟
خورشیدم دیدم، به نظرم انیمیشنی بود که از نظر این که بالاخره یه کار برای کودک باید باشه از این جهت خوب بود، کار خوشنمکی بود، این انیمیشن خیلی مهمه از این جهت خوب بود. بعد اینکه چه جوری منطق واقعی رو با منطق کودکانه جور کنه، فیکس کردن اونو درست انجام داد، ایناش خوب بود.